4 میلیون تن. حالا فرض کرد اگه مامان من نبودش که 1 میلیون تن هم بعد اضافه میکنه، چون مامان من جمع میکنه کیسه های پلاستیکی رو، از بس ما گفتیم که برای محیط زیست ضرر داره بعد دوباره استفاده کرد، اتفاقا نگه میدارن بارها استفاده میکنن ازش، و بارها که یعنی شاید بیشتر از دست کم بیشتر از یه بار دوباره استفاده میکنن و بعدن در واقع رهاسازی انجام میشه در سطل زباله دیگه. این کاریه که شاید بقیه هم بتونن بکنن دیگه.
بیشتر از 50% زباله هایی که ما میندازیم دور آقای سفاریان پور امکان بازیافت دارن، اما بازیافت نمیشن.
این بازیافت شدنه که این که عذاب وجدانش شما دارین به جان ما میندازین خانم کوشکی، واقعیت چی بخواین تو ایران سیستمش وجود نداره دیگه. اینو اول آخر بسنجیم دیگه، ما اصلا زباله‌مون هم تفکیک کردیم. آقا پسری که در واقع حالا کودک کارم هستش، زباله گرد هستش، میادش همه چی رو پاره میکنه، کیسه ها رو جدا میکنه میبره دیگه. شهرداری که یه همچین سیستمی رو نداره که، نه در تهران، بقیه شهرام کم و بیش همینطور. حالا هی ما نمیدونم سطلای جور و جور بزنیم، بگیم برای زباله خوش، زباله تر، نمیدونم زباله قابل بازیافت، تا وقتی که در واقع اهتمامی از طرف شهرداری وجود نداره برای این ماجرا، حالا دیگه این واژه مافیا دیگه خیلی چیز شده دیگه، همه جا به کار میاد، ولی واقعا مافیای زباله مگه اجازه میده، مگه این کودکانی که مجبورشون میکنن که برن کار بکنن، مگه اون بالادستیاشون اجازه میدن که ما به تفکیک زباله و به بازیافت زباله برسیم؟
مسئولیت اجتماعی ما چی میشه آقای سفاریان پور؟ شما میتونید که یه قمقمه داشته باشین و دیگه از
لیوان یه بار مصرف استفاده نکنید،
بطری آب معدنی نخرید، استفاده از نوشابه ها و نوشیدنی گازدار، آب میوه ها رو به حداقل برسونید. این مسئولیت اجتماعی ما. بله، همه جا ایرادات خاص خودش رو داره.
حالا آیا میتونیم مزیتی قائل بشیم، مثلا اینکه بگیم به جای در واقع بطری پلاستیکی از بطری شیشه‌ای استفاده کنیم یا بطری فلزی؟ ما همینجاست که در واقع گرفتاریم که من در انتخابم نمیدونم کدوم یکی از اینا برای محیط زیست ضرر کمتری داره.
مسلما بطری‌های شیشه‌ای ضرر کمتری دارن نسبت به بطری‌های پلاستیکی.
فلزی چطور؟
فلزی هم به همین صورت، فلزی هم نه.
کدومش بهتره؟
به شیشه‌ای از همشون بهتره آقای سفاریان پور. اما یه موضوعی رو ما بیایم این وسط بر خودمون روشن بکنیم. من یادم سر یکی از کلاسام به بچه‌ها گفتم که بچه‌ها وقتی میایین سر کلاس لطفاً کسی با خودش شیشه آب معدنی نیاره. از هفته بعد همه قمقمه داشته باشین. و برای همشون قاشق چنگال چوبی خریدم که وقتی می‌خوام برم بیرون از قاشق چنگال یه بار مصرف استفاده نکنن. اتفاقی که برای یکی از شاگردای من افتاد از هفته بعد این بودش که مادرش با هر لباسش یه دونه قمقمه ست می‌کرد. یه رنگ قمقمه میگرفت. خب این که بدتر شد که ما میخوایم یه چیز دیگر رو درست بکنیم، یه جای دیگر، یه مورد دیگر رو خراب میکنیم.
خب این واقعا این کار کوچولوی ما به نظرتون اثر میذاره؟
حتما تأثیر میذاره آقای سفاریان پور. ذره ذره وقتی که انجام بشه، وقتی که به فرهنگ تبدیل بشه، حتما اثرگذار خواهد بود. به علاوه این که اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزیه که ما حتی یک نفر اثرش معلوم نباشه. وقتی من میگم ذره های پلاستیک توی آب بارون، قطره های بارون دیگه مشاهده شده، یه دونه کیسه فریزر رو شما وقتی تو آب دریا رها میکنید خیلی زود به 1 میلیون قطعه تبدیل میشه. الان شاید با خودتون فکر بکنید خب تجزیه شد دیگه. نه، تجزیه نشد. پلاستیک مولکول های خیلی درشتی داره که قابلیت تجزیه خیلی خیلی زمان بر براش اتفاق میفته. این ذره های کوچیک توسط تمام موجودات دریایی خورده میشن. توسط آب بارون، آب دریاها که تبخیر میشن،
یعنی
به بالا میرن.
کوچیکن که با در تبخیر میره بالا،
در
ابر میشه.
یک کیسه پلاستیکی وقتی بیشتر از 1 میلیون قطعه بشه، خب معلومه چقدر ذرات ریزی
داره. میگم راجع به میکروپلاستیکا صحبت کنیم. پس این میکروپلاستیکا در تبخیر سطحی آب دریا میره بالا، بارون میشه، یه جای دیگه میاد پایین.
بله دقیقاً. یه اتفاق جالبی که افتاده، سال 2018 یه آزمایش انجام دادن روی مدفوع انسان و دیدن میکروپلاستیکا روی مدفوع انسان هم، داخل مدفوع انسان هم هست.
یعنی
ما الان داریم پلاستیکا رو میخوریم.
این میتونه توی مثلا مواد غذایی باشه، توی ماهی ها باشه، میتونه حالا البته گاوا که
یه آزمایش انجام شده بود، یه مقدار نگران کننده است. آب معدنی، یعنی بطری هایی که در واقع بهتره بطری آب آشامیدن معدنی نگیم دیگه بهتره، بطری آب معدنی، آب آشامیدنی برداشتن آب رو تست کرده بودن و داخل اون هم میکروپلاستیک پیدا کردن و بعدا متوجه شدن که خیلی از این آب آشامیدنی ها که ما به اسم آب معدنی میخریم و دقت نداریم روش اصلا نوشته آب آشامیدنی و اینها رو از شیر آب شهری پر میکنند. یعنی خیلی تو منازل یا تو زیرزمین بطری سفید برمیدارن با شیر آب شهری پر میکنن، در رو پلم میکنن، روش هم زدن آب آشامیدنی، یعنی از اونجا اومده داخل اون بطری که ما خریدیم. خیلی خبر بدی بود متاسفانه.
عکسی از بیل گیتس منتشر شده در صفحه رادیوم که به نوعی ما رو با مسئله آب آشنا میکنه. تجدید پذیر کردن آب، فرض کنید که مثلا فضانوردا برای استفاده از آب بهتر، آب بیشتر، مجبورن در ایستگاه فضایی آب رو تصفیه کنن، بازیافت کنن، حتی ادرار، حتی تعرقشون رو هم بازیافت میکنن و تبدیل میشه به آب آشامیدنی که میخورن. حالا بیل گیتس هم در واقع روی این موضوع سرمایه گذاری کرده. میتونید در نشانی در واقع صفحه رادیوم، آدرس ما هستش @ra.radium، ما رو دنبال بکنید، این موضوعات جذاب، این دانستنی جذاب رو هم اونجا ببینید
و لطفاً چندشتون هم نشه از این چیزی که سیاهشون گفتن، چون انقدر بهداشتی است و میکروب ها رو از همون ادرار و عرق خود فضانوردان جدا میکنن، چون بایستی کاملاً در سلامت باشن، اونجا پزشکی نیست، بنابراین بایستی بیشتری میزان سلامت رو داشته باشن.
رو کمک من حساب کن احسان و میریم تا لحظه دیگه به سراغ پرسش پیامکی.
بله.
سلام رادیو میای عزیز، فکر میکنم جواب سوالتون این که برخلاف جریان آب فرار بکنیم و دست کوسه ها نجات پیدا کنیم.
فرار کنیم؟
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
آها، داریم به سوال احسان جواب میدید. من گفتم اینو فیلم چی بود. سلام، بفرمایید. الو الو، کسی نیست؟
الو، سلام. خسته نباشید، عباس بالفتن هستم از دلپایگان. اگه کوسه ها بچه های خوبی باشن و هفتوشکن باشن بشه میگم دنبال من یکی ساحل تا بهتون قضا بدم بخورید. اگر هم که دیست حق نزن خود دیگه بل اجدار باید تسلیمشون بشن تا منو بخورم سیر بشن دیگه.
و نوشی جان
میتونیم ببرشین خونه ماهی رو نشون بدید تونگ
نمک تو فقط کم بود
حالا تا ساحل که دارم میام. یه پیامک هم بخونم یا شاید هنوز ارتباط داریم.
یه تلفن دیگه بشنویم.
من یه آینه پیدا میکنم، با این آینه این نور خورشید رو میندازم تو چشاشون دیگه منو نبینن. بعد اگه من نبینم در یه لحظه غافلگیرشون میکنم، یه شیوجه میزنم تو آب و بعد فرار میکنم از اون صحنه. فرار
یه خود شبیه تام کروز بود دیگه.
چند کوسه ها فرار بکنیم. من فکر میکنم که باید توی همون زیر آب بی حرکت بمونیم تا کوسه ها از پیش ما برن.
صدای زیبایی داشتن ایشون.
خب، این صدای شما بود که به گوش ما رسید از طریق تماس تلفنی با رادیوم. پیامک های شما رو یکی دو تاشو بخونیم، زود بعد بریم پیش خانم کوشکی.
محمد بیکاران از بهشهر گفتن که حیوانات مردونگیشون زیاده، بهشون میگم برای آخرین بار بذارید برم خانوادمو ببینم، خدافظی کنم، برگردم. بعد اونها اجازه دادن میرم برنمیگردم، یه خزی طولانی هم زدن. بعد گفته مردم اون همه کوسه رو من یه جا ببینم قبل فکر کردن اووردوز میکنم دیگه، چه برسه به اینکه خودم تصمیم گیری بکنم. این یه پیامک خیلی طولانی بود، فکر کنم خودش 5 تا پیامک بود. و یکی از دوستان گفته از از اسپری ضد کوسه استفاده میکنه. گفته اسپری ضد کوسه رو اگر نمیدونید بهتون بگم که بوی تعفن کوسه مرده میده، خودش فرار میکنن میرن. بعد یکی از دوستان گفته خونسردی خودم رو حفظ میکنم بدون کم با کمترین تلاش و تکاپو. ببینن بی حالا میذارن میرن خودشون. دوستان خیلی جالبه ها، امروز هیچ جوابی درست نداشتیم.
خب بگو الان بگم جواب الان وقتشه.
سوال چی بود؟ عرض کردم که تصور بکنید،
بفرمایید
تصور بکنید در یک اقیانوس داخل قایق نشستید، تعدادی کوسه گرسنه میان، میخوان شما رو بخورن، چیکار میکنید که رها پیدا کنید، رهایی پیدا کنید دست اونها؟ از خیال و تصور خارج میشیم، دارم تصور میکنم دیگه. راش این منطقی همینه دیگه، گفتم تصور بکنید، نگفتم تو این شرط گیر کردید، تصور کنید. خب بنابراین کافیه که از خیال بیاید بیرون، اتفاق تصور
کنید. 3881 این برای اینه که شما هر چی دلتون میخواد به احسان مرجو بگید.
آقا یه بارم این مدلی سوال کنید، خب یاد بگیریم که مدل های مختلف فکر بکنیم.
آخه مگه مردمو سر کار میذارن؟
سر کار نبود اصلا، این سوال سر کاری نبود، این سوال ورودی یکی از دبیرستانهای خارج از کشور بود، من به فارسی دیشب ترجمهش کردم برای خودم آوردم. باور کنید جزء سوالات آزمون ورودی یکی از مدارس خارج از کشور بود.
اگه اجازه بدید خیلی زود تون سریع بریم سراغ خانم کوشکی، پرونده ویژمون هنوز بازه با یک بحث بسیار مهم که بحث حتماً. زمینه بعد از این کوسه بازی شما. خانم کوشکی، در روز جهانی حفاظت از محیط زیست برای ما راجع به پلاستیکا گفتید، راجع به سهم فردی ما که میتونه چقدر مؤثر باشه. حرفی که زدیم بخشش تکراریه، ولی این تکراریه که هیچ فایده هم خیلی وقتا نداشته. یعنی ما در زندگی شهری، بنده اتفاق همین الان به شما بگم که شنوندگان عزیز، یه لیوان یه بار مصرف جلومه که توش چای خوردم، و حرف شما خانم کوشکی خیلی درسته، برای منم حتی این بی‌توجهی وجود داره که ساده‌ترین راه رو انتخاب می‌کنم. همیشه هم ساده‌ترین راه گزینه مطلوب نیستش دیگه. اینکه لیوان داشته باشیم در محل کارمون، از لیوان یه بار مصرف استفاده نکنیم، یه حداقل کاری که یه آدم هوشمند میتونه رو کره زمین انجام بده. اما صنعت مد رو هم فراموش نکنیم که اون هم یکی از آسیب‌های جدیه، در شدی که اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم.
لازمه بهتون بگم که بعد از نفت و گاز، یعنی صنعت مربوط به نفت و گاز، صنعت مد آلوده ترین، یعنی میزان بیشترین میزان آلودگی رو وارد محیط زیست میکنه و 70% کربن دی اکسیدی که وارد محیط زیست میشه، وارد جو میشه، از صنعت مد و پوشاک میاد. و خب خیلی بهتره که ما یه مقدار مصرف گرایی رو کم بکنیم و از این خودخواهی تولید کنندگان، یعنی گول این خودخواهی تولید کنندگان رو
خودخواهی
نخورید. خودخواهی
نیستش که اونا که میخوان بفروشن.
خب ببینید، خیلی از لباسهایی که یک خانواده 4 نفره توی امریکا توی یک سال 30 کیلوگرم لباس دور میندازن که از این 30 کیلوگرم 70% قابل بازیافته، یعنی میتونه یه نفر دیگه بپوشه، یا اون همون کسی که اون صنعت مد میتونه از اینا دوباره پارچه تولید بکنه و دوباره وارد چرخه تولیدش بکنه، اما این کارو نمیکنه. یه اشاره خیلی کوتاه بکنم به آقای ویلسون. آقای ویلسون یک زیست شناس خیلی معروف در قرن معاصر هستن، 94 سالشونه و خیلی تلاش کردن برای اینکه این نظریه رو، این پیشنهاد رو بدن، ما بیایم نیمی از زمین رو نجات بدیم. چه شکلی؟ نه اینکه ما بلنشیم یا بریم نیم کره شمالی زندگی کنیم یا نیم کره جنوبی، نه، توی قسمت‌های ما توی زمین داریم که بکر هستن و انسان دست از خودخواهی برداره با تعامل، با دوستی با محیط زیستش. محیط زیست منظورم مزرعه نیستا، منظورم اقیانوس، منظورم جنگله و نقاطی از کره زمین که همچنان این فرصت رو دارن که گونه‌های خودشون رو بازپروری بکنن، دوباره برگردن به حالت اولیه‌ای که داشتن. یه مدت ماهیگیری نشه از اقیانوسا، اونا خیلی سریع میتونن خودشون رو ترمیم بکنن. ما بعضی از نقاط صنعتیشون نکنیم تا دوباره به محیط زیست اولیه‌شون برگردن.
متشکرم از مارال کوشکی، زمانمون به پایان رسید.
حتما این نکته رو بگیم که صفحه برنامه رادیو رو همین الان دنبال بکنید، تا لحظات دیگه 12,000 نفری میشیم، نفر 12,000 رو شایان بهبودی استوریش میکنه.
خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، خانم مارال کوشکی و شایان بهبودی برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم. مراقب خودتون باشید، رفت و آمدمون رو باید مدارا بکنیم دیگه. وضعیت کرونا وضعیت داره بغرنج تری میشه در. متشکرم. من سیاوش سفارینم، روز روزگار بر شما خوش.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجید رامندی هستم، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور. خب 12 مرداد سال 1359 با موافقت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت، راهبری و اجرای مراسم و مناسبت‌های ملی، عمومی، مذهبی و رسمی کشور تأسیس شد. به خاطر اینکه ما یک هماهنگی در بین بخش‌های مختلف تبلیغی و فرهنگی کشور داشته باشیم برای برگزاری مراسم مناسبت‌های انقلابی، چون در اوایل انقلاب اسلامی و در سال‌های اولیه به خاطر تعدد دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی و هنری که وجود داشتن و تداخل کارهایی که اتفاق می افتاد در برگزاری راهپیمایی ها تظاهرات، این تصمیم اتخاذ شد و به حضرت امام خمینی ارجاع شد و ایشون هم با محبت و بزرگواری خودشون این شورا رو در 12 مرداد با تأسیسش موافقت کردن. اساس کار شورا خدمتگذاری در عرصه مراسم و مناسبت‌های انقلابی هست. البته خالق اصلی حماسه‌های حضور و حماسه‌های ماندگاری که ما در سال‌های مختلف در مراسم‌های مختلف مثل راهپیمایی 22 بهمن، راهپیمایی بزرگ روز قدس، مراسم‌های خاصی مثل بزرگداشت نه دی یا حماسه نه دی سال 1388 که بحث مقابله با فتنه و فتنه‌گران بود، یا مراسم راهپیمایی و تظاهرات 23 تیر ماه سال 1378 که اون قائله کوه دانشگاه رو اومدن پاک کردن، عملاً خالق این حماسه مردم هستن و ما به عنوان خادم مراسم و خادم مردم در عرصه مراسم و مناسبت‌ها خلاصه افتخار می‌کنیم به این خدمت‌گذاری و قله‌های متعددی در بزنگاه‌های مختلف تاریخی حضور مردم رو در صحنه داشتیم که شورا بستر و زمینه رو ایجاد کرده برای حضور پرشور مردم. خب ما نظام انقلاب اسلامیمون بر پایه و متکی بر مردم، دو تا بال داره، یکی مردمی بودن، یکی دینی و مذهبی و متکی بر رهبری بودنه. ما برای بحث جمهوریتش و مردمی بودنش لازم داریم که همون عاملی که عامل محدثه انقلاب اسلامی بوده و انقلاب اسلامی ایجاد کرده که همون مردم هستن، همون عامل عامل مقویه انقلابه که حضور مردم رو ما در صحنه داشته باشیم. برای حضور در صحنه ما برنامه‌ریزی‌های متعددی کردیم در سال‌های مختلف با توجه به رویکردهای مختلف و صحنه‌های تبلیغی که عوض شده. شورا ورودهای جدی‌تر و جدیدتری داشته، خصوصا در این چندین سال اخیر و در دهه اخیر ما حضور در بستر فضای مجازی و راه‌اندازی کمپین‌ها و راهپیمایی‌هایی در بستر فضای مجازی با توجه به اینکه در این دو سال اخیر ما با بالاخره شیوع ویروس منحوس کرونا هم دست و پاگیر بوده، ممکنه در برخی از اوقات و مراسم‌ها برخی از استان‌ها ما نتونستیم مراسم حضوری پرجمعیت برگزار کنیم، اما مراسم رو در این دو سال هیچگاه تعطیل نکردیم و شعارمون این بوده که مراسم و بزرگداشت ایام الله انقلاب اسلامی هیچگاه تعطیل ناپذیر هست، اما برگزارش می‌کنیم به شیوه سلامت محور و برنامه‌مون هم در چشم‌انداز انشالله پیش رو در گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه که مقام معظم رهبری صادر کردن این هست که ما بتونیم از ظرفیت مراسم و مناسبت‌های ملی و عمومی استفاده کنیم برای تحقق بخش‌هایی از بندها و مواد بیانیه گام دوم، که در این راستا ما بالاخره کارهای تحقیقی، پژوهشی و میدانی و هماهنگی‌های مختلفی شده. بیش از 40-50 سازمان، نهاد، دستگاه و ارگان با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همکاری میکنن تا یک مراسم ملی ما بتونیم در سطح کشور و ملی برگزار کنیم. من دستک تک تک این دوستان و عزیزان و این یاوران همدل مراسم و مناسبت ها رو به گرمی میفشارن. انشالله بتونیم در چشمانداز پیش رو و در گام دوم انقلاب اسلامی مراسم و مناسبت ها رو جوری هدایت کنیم که بتونیم در پاسداشت انقلاب اسلامی و در بیمه کردن انقلاب در مقابل حوادث و بلایایی که ممکن از سمت دشمنان و نقشه های شوم اونها کشیده میشه، انشالله خونسا کننده باشه و باعث عامل وحدت عمومی بین ملت عزیز ایران اسلامی باشیم. ممنونم وقتی که در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من پروین کرمی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه نبض رادیو جوان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شما شنوندگان محترم اگر تمایل دارید با این برنامه در ارتباط باشید، از طریق سامانه پیامکی 30881 به ما پیامک بزنید. در همین ابتدای برنامه دعوتون میکنم به یه خبر علمی توجه کنید. مطالعات انجام شده توسط یکی از دانشگاه‌های هلند نشون میده گربه‌ها ممکنه در انتقال و نگهداری کرونا ویروس نقش داشته باشن. البته این تیم تحقیق میگه که هنوز سوالات زیادی در مورد خطر انتقال ویروس از انسان به گربه و گربه به انسان باقی مونده. دوستان عزیز، وقتتون بخیر. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر بابک یکتاپرست، پزشک عمومی و رئیس سایت اورژانس کشور. آقای دکتر یکتاپرست سلام عرض میکنم و عیدتون مبارک.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و این عید مبارک رو خدمت تمام هموطنانم تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. آقای دکتر، امشب چه موضوعی رو برای گفتگو انتخاب کردید؟ خواهش میکنم بفرمایید.
امشب با توجه به اینکه حالا نزدیک نهم مرداد و روز ملی اهدای خون هستیم،
بله،
فکر میکنم بد نباشه در مورد بحث اهدای خون، شرایطش صحبت کنیم.
بله.
و یه قدردانی ویژه داشته باشیم از تمام اهدا کنندگان عزیزی که در طول سال با اهدای خونشون زندگی رو به بیماران نیازمند خون اهدا میکنن.
بله حتما، خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید، خون یک مایع حیاتیه که آب، اکسیژن و مواد غذایی رو به تک تک سلولهای بدن میرسونه.
بله.
و حیات بدون خون غیر ممکنه، یعنی اینکه در مواردی که فرد با بیماری مواجه میشه که حالا دستگاه خونساز مشکل داره یا یک حادثه و آسیبی هست که خون از بدن از دست میره، اگر این مقدار جزئی باشه خب دستگاه خونساز بدن میتونه فعال بشه و اون رو جبران کنه، ولی تو بعضی از موارد، تو بعضی از حوادث و سوانح انقدر این حجم سنگین هست و سریع اتفاق میفته که اون وقت حتما باید در واقع یک کیسه خون اهدایی از یک هموطن عزیزی که این دغدغه رو داشته که وقتش رو بذاره و بخشی از وجودش رو برای نجات زندگی هم نوعش اهدا کنه به کار میاد و باید در واقع از یک کیسه خون اهدایی برای اون فرد استفاده کنیم.
بله.
تمام عزیزانی که از 17 سال تا 65 سال سن دارن و از سلامت جسمی برخوردار هستن میتونن به هر کدوم از پایگاه‌های سازمان انتقال خون ایران در سراسر کشور مراجعه کنن.
بله.
و با اهدای خونشون در واقع زندگی رو به یک خانواده برگردونن.
بله.
یه مشاوره پزشکی قبلش انجام میشه براشون که مطمئن باشیم از بحث سلامت کامل برخوردارن و اهدای خون اولا برای خودشون خطری نداره، دوما کسی که این خون رو میگیره براش مشکل و خطری پیش نمیاد.
بله.
و یه چیزی حدود 1/13 حجم خونشون، نزدیک مثلا 400-450 سیسی خون گرفته میشه
که بعد هم جایگزین میشه چون بدن فرد.
بله.
دوباره خونسازی میکنه.
بله، یعنی بخش مایعش که یه چیزی اولوشه شاید عرض 24 ساعت تا 48 ساعت جبران میشه و بقیه سلولای خونی هم که اهدا کرده در عرض 8 هفته دقیقا همون حجم اولیه و فرمول اولیه خون رو داره. از هر نوبت خون اهدایی 3 یا 4 نفر میتونن به زندگی برگردن، چون معمولا از هر کیسه خون 3 یا 4 نوع فراورده مختلف تهیه میشه که هر کدومش میتونه یک بیمار رو در لحظه مرگ و زندگی در واقع به آغوش گرم خانواده‌اش برگردن.
بله. آقای دکتر، دو تا سوال پیش میاد. یکی در مورد مشاوره‌ای که انجام میشه. بله. فقط همون مشاوره کافیه برای اینکه تیم پزشکی متوجه بشن که کسی که داره خونش رو اهدا میکنه از سلامت کامل برخورداری یا نه، اینکه روی خون آزمایشاتی هم انجام خواهد شد.
تو مرحله اول در واقع یه سری سوالات غربالگری هست. پزشک مشاور ما رو هدایت میکنه به سمت اینکه آیا ممکنه بیماری خاصی وجود داشته باشه یا نه. یه سری به اصطلاح آزمایشایی هم که انجام میشه در واقع مربوط به بیماری‌هایی هست که ممکنه فردی که خون رو دریافت میکنه با خطر مواجه کنه.
بله.
مثل هپاتیت یا ایدز. یعنی سوالاتی که میکنن در ارتباط با این هستش که آیا فرد در معرض ابتلا به این بیماری‌ها هست یا نه. مثلا فرض کنید استفاده از مواد مخدر تزریقی.
بله.
کسی که همچین سابقه‌ای داره اصلا نمیتونه خون اهدا کنه. یا موارد دیگه‌ای ممکنه این خطر رو ایجاد کنه. علاوه بر همه اینها روی تمام کیسه خونهای دریافتی در واقع آزمایشات مربوط به هپاتیت، ایدز، سیفلیس انجام میشه و بیماری هایی که از طریق خون منتقل میشن.
بله.
تو اگر کوچکترین شکی وجود داشته باشه در زمینه اینکه اون کیسه خون آلودگی خونی داره، در واقع هم فرد تحت آزمایشات برای بررسی بیشتر قرار میگیره و هم کیسه خونش از چرخه مصرف خارج میشه، چون احیانا خطری برای فردی که خون رو دریافت میکنه نداشته.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر بابک یکتاپرست، پزشک عمومی و رئیس سایت اورژانس کشور، که امشب در خدمتشون بودیم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش دیگری از برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر اکبر نیکپژو، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. آقای دکتر نیکپژو سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و شادی.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز شما.
زنده باشید. آقای دکتر، گفته میشه که الان تعداد بیشتری از کودکان و جوانان به کرونا هندی یا همون دلتا مبتلا شدن. آیا این صحت داره این خبر؟
بله، به نظر میرسه که آماری که بالاخره افرادی که مدیران وزارت بهداشت هستن ارائه میکنن هم معید این هست. البته این از دو جهت قابل بررسی. این که وقتی ما افراد سالمندمون رو با درصد بیشتری واکسینه کردیم، خوشبختانه نشون میده که بالاخره افراد سالمند کمتر دچار دیگه این بیماری میشن. چرا؟ چون واکسن رو دریافت کردن.
بله.
و از طرفی چون بالاخره کودکان و نوجوانان و سایر افراد واکسن رو دریافت نکردن، ممکنه که این بیماری رو بگیرند. البته ممکنه که در سویه های قبلی، سویه ای که اول از چین اومد یا از سوی که از انگلیس اومد، هم کودکان و نوجوانان مبتلا می شدند، ولی چون سالمندان بیشتر دچار بیماری شدید می شدند و بیشتر تست می شدند، بنابراین ما این رو در اون طیف می دیدیم. الان چون مثلا تست ما در کودکان، نوجوانان و میان سالان بیشتر انجام می گیره، چون علائم رو بیشتر نشون می دهد، به این جهت ممکنه که اینا بیشتر درگیر میشن و گزارش میدن. از طرف دیگه هم ممکنه که بعد اصلا اینطوری باشه که سویه های قبلی نوجوانان و کودکان رو کمتر با درصد کمتری مبتلا میکردن و این سویه با درصد بیشتری مبتلا میکردن. در هر حال هیچ جای نگرانی از این بابت وجود نداره. ما اصولا باید همان کارهایی رو که توصیه شده رو انجام بدیم. ماسک بزنیم، فاصله دو متری رو رعایت بکنیم، بهداشت دست رو رعایت بکنیم و کمتر در معرض سایر انسان‌ها قرار بگیریم. یعنی این اصول تفاوت نکرده و این که انشالله اولین واکسن در دسترس رو هم سریع‌تر بتونیم در سیستم بهداشتی و درمانی رسمی کشور تزریق بکنیم، این هم یکی از مهمترین مواردی هست که باید انجام بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر نیکپژو از اینکه با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. همراهان عزیز و گرامی برنامه نبض رادیو جوان، فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. خیلی متشکرم از